چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه
ایستگاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، ایستگاه پنجشنبه های ایستگاه فرداه، ایستگاه فرداه، رادیو فرداه، هندی شدیم. خوبین، خوشین، سلامتین، چه خبره؟ اومدیم یه پنجشنبه دیگه با شما، من فرشید منافی با همه باقی ایستگاه فردایی ها هستیم با شما زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. یکی دو روز پیش توی این برنامه پرسر صدای حالا خورشید آقای رشیدپور در تلویزیون یک اتفاقی افتاد، من فکرم دوباره از دست مدیران رسانه ملی در رفت، وگرنه که اتفاق نمی افتاد. تو این برنامه موضوع شورای نگهبان بود و رضا رشیدپور دعوت کرده بود از یه آقای دکتری که بیاد تو برنامه به عنوان وکیل مدافع شورای نگهبان. حالا بگذاریم که آقای دکتر بیشتر شبیه این بازجوها بود که تو بازجوی نقش آدم خوبه رو ایفا میکنن، ولی به هر حال ماجرا از اونجایی جذاب شد که یه بیننده اومد روی آنتن به صورت تلفنی زنده و یه سوال بسیار زیبا، جادار و مطمئنی رو از آقای دکتر این شکلی پرسید.
آقای دکتر، من خواستم بپرسم که 6 عضو شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب میشه از فقها، درسته؟
بله.
6 عضو دیگه هم از طریق قوه قضاییه انتخاب میشه که رئیس قوه قضاییه هم با طریق مقام رهبری انتخاب میشه، درسته؟
این درست نیست. 6 عضو دیگه مطابق قانون اساسی به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب میشن.
خب نه، 6 عضو دیگه به علاوه پیشنهاد قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه توسط مقام رهبری انتخاب میشه.
پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و به انتخاب مجلس شورای اسلامی، درسته؟ اینجوری درست.
خب آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. شما انتظار دارید قانونی که تو مجلس تصویب میشه بر خلاف منویات رهبری باشه بره تو شورای نگهبان تایید بشه؟ خب چرا مثلا بریم رأی بدیم؟ چرا دولت انتخاب کنیم؟ چرا مجلس انتخاب کنیم؟ وقتی که خب اونور همه چی یک سویه است، وقتی که قانونی که تو مجلس قرار تصویب بشه مخالف منویات رهبری باشه بره تو شورای نگهبان هم رد بشه، چون اعضای اون شورا از طریق مقام رهبری انتخاب شده، خب چه جور انتخابات شرکت؟
آخ، از اون سوالا بودا، چرا تو انتخابات شرکت کنیم اصلا؟ ها؟ البته آقای دکتر بعد از اینکه حالا این سوال ایشون تموم شد، یه عالم سغرا کبرا چید و اینا که ماسمالی کنه و نکته مهمی رو که این دوستمون بهش اشاره کرد خیلی شیک و نامحسوس سعی کرد که از زیر مسئله یه جورای فرار کنه، که اصلا نکته ایشون این بود که اون 6 تا حقوقدان شورای نگهبان رو هم رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه به مجلس برای انتخاب، که خود ایشونو، یعنی رئیس قوه قضاییه رو خود رهبر انتخاب کرده، یعنی رهبر عزیز مملکت، فقط مونده بیاد بقالا و قصابای مملکت هم خودش ساماندهی کنه نکنه و به قول این رفیقمون خلاف منویات ایشون مثلا جنس بدن دست مردم. خلاصه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. تفاوت اون چیزی که به طور کلی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه با اون چیزی که واقعا داره توی جامعه میگذره و نظر مردمه مثل تفاوت دو تا کره است، مثل ماه و زمین مثلا. بعد یه وقت که اینجوری یه چیزی از دستشون در میره و پخش میشه، انقدر اینجوری به چشم میاد دیگه، گنده میشه. وگرنه یه روز خود آقای معظم له با لباس مبدل پیشنهاد دیگه، یعنی میگیم یه روز با لباس مبدل شما بیا تو جامعه بگرد، یعنی اگه شما بیای تو جامعه بگردی، خودت خیلی خوب میفهمی مردم چقدر به خانواده شما ارادت دارن. بکنین کارو شما آقا جان، بکن یه روزی شلوار جین بکن پات، عینک آفتابی بزن با پیپ و پالتو و حالا هر چی، بیفت تو خیابونا ببین چه خبره. وگرنه اگه دلت به این گزارش‌های نمیدونم قربانت شوم و فدایت بگردم و اونم چیزایی که تلویزیون نشون میده و دور و بریاتون میگن اینا خوشه، که کلاهتون که نه عمامتون پس معرکه است بابم جان. ببین کی گفتم بهتا، بعدن نگی نگفتی که دیگه اون موقع دیگه گذشته. بله
شرم بلا دولو سینم سوالا دولو نه ایچون یازدن اشر گل پایز گلن نسولو نه ایچون بو دنیادا گزلدن از چخ olur عاشقین مشوقونن چطمق یفسانه olur آدم شرم بلا دولو سینم سوالا دولو نه ایچون یازدن اشر گل پایز گلن نسولو نه ایچون بو دنیادا گزلدن از چخ olur عاشقین شغنا چطمق یفسانا سسین شیرین قزین شیرین بیر دل از هر یمان شیرین داریخ مشام سنین ایتون گل داشم شیرین شیرین گزلم ایدم یاروشم گل باشم شیرین شیرین بیرسی خوشبخت دی نغمه ساز دا görür او بیری عاشق olup sevgi محبت دا görür کمیسه بال بال olur چیچه ده یاز دا görür کمیسه istedی جان ile جانان دا görür
خب سلام علیکم.
سلام استاد.
میبینم که صداهای تو از مرحله فیزیکی صرف گذشته، مهارت‌های تو به بینش معنوی رسیده و این خیلی خوبه. حالا چند تا سوال دارم.
من حاضر و آمادم استاد، بفرمایید.
بالاترین درجه تکنیکی که میخوای چیه؟
اینه که تکنیک نداشته باشم.
آفرین. وقتی با یه حریفی روبرو میشی به چی فکر میکنی؟
اصلا حریفی وجود نداره.
به چه دلیل؟
چون اینجا دیگه کلمه من وجود نداره.
آورین، میتونی به آموزش سرباز جدید ادامه بدیم.
سرباز بیا جلو. لگد بزن. این چی بود؟ بهت میگم لگد بزن، باید حس کنی، باید فرو بری توی حرکت.
باشه باشه، دوباره شروع میکنیم. گودا
آفرین، ادامه بده. بزن باریکلا.
اجده ها وارد میشود رو داریم اینجا رو به صورت زنده اجرا میکنیم. بله استادان عزیز، سربازان عزیز، خیلی خوب. حالا خیلی خوب. بله خیلی ممنونم از شاگردان.
استاد بروس منافی، سرباز آتفونگ آماده است.
خب اینم از اجدها وارد شد، یعنی الان کارآموز جدیدمون سپهر وارد شد. ایاتون باشه چند وقت پیش بود، خیلی وقت پیش بود، ما راجع به کارآموزی آگهی کردیم، گفتیم که کارآموزان جدیدی میپذیریم و سپهر الان حدودا دو هفته به ما پیوسته ولی پشت صحنه بوده. امروز دیگه اومده وارد شده، مثل اجدها اومده تو استودیو وارد شده. سلام سپهر.
مخلصم. سلام.
خوبی؟
بد نیستم. آره.
خودتو چطوری معرفی میکنی برای
خودم؟ سپهر هستم، یک مسافر.
او یک سرباز هست. یعنی
سرباز آتفونج.
دیگه من سریع اون مراحل عرفانی و روحانی اونا رو طی کردم، رسیدم به اونجایی که تکنیک و فلان اینا معنی نداره.
خب خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. دیگه میخواستم این سوال ازت بکنم، چون که تو البته میدونم که رادیو مثلا تو برنامه نبودی و تو این برنامه زنده این شکلی نبودی، از نزدیک درگیرش نبودی، چطور بوده به نظرت این دو هفته که بودی و دیدی و اینا، چی فکر میکنی؟
والا در طول برنامه که خب خیلی یعنی از دید بیرونی خیلی قضیه فانه و باحاله و
یعنی وقتی گوش میکنی برنامه،
وقتی گوش میکنی به عنوان مخاطب، ولی وقتی وارد میشی، حالا چه اون قسمت نوش، واقعا تو این دو هفته دیدم که واقعا چقدر تلاش و استرس و کار و واقعا رصد کردن شبکه‌های اجتماعی اخبار 24 ساعت 7 روز هفته تا بعد بیاد برسه و بعد لایو بشه، اینقدر پشت صحنه همه چیز پیچیده تا واقعا یه برنامه اینجوری ساخته بشه یه جورای سهل ممتنه. یعنی واقعا آدم فکر میکنه که اوکی دیگه، یعنی خیلی ساده به نظر میرسه، مخصوصا
میان همینجوری میکروفون رو وام میکنن صحبت میره دیگه،
کتک اصلا کسی نمیخوره
لگد الان نمیدونی فرید واقعا چه لگدایی به من زد، صدا واقعی بود، ساند افکت و اینا نبود.
لگد میزنن، من اون اوایل یادمه فرشید انقدر منو میزد
به جای خاک صحنه باید لگد،
من بادمجون برمیگشتم خونه، یعنی یه مدتی فامیلم گفتن فرید بادمجونیان این شکلی بود.
خب خواستیم که سپر رو معرفی کنیم که اولین کارآموزی که اومده، حالا کارآموز بعدی هم میرسه با هم، حالا از این به بعد هم سپر یه خورده باید توی استودیو هم باشی دیگه، یه وقتایی یه کمکایی بهمون بدی توی استودیو.
خیلی هم با کمال افتخار.
خب من سوال یه بار دیگه بگم دوستانی که سوال، البته دیروز گفتیم یه بار دیگه میگیم، شاید این روزا دیدید یا حالا حداقل شنیدید که بعضی از هموطنان دارن از هر جنسی از پوشک و نوار بهداشتی تو گرفته تا کنسرو و لوبیا و تون ماهی و نمیدونم ماکارونی و اینا رو به میزان خیلی زیاد و انبوه میخرن میبرن خونه انبار میکنن. با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته اگه وضعیت اقتصادی به این شکل پیش بره تا 3 ماه آینده قحطی رو در بازار شاهد خواهیم بود، دیگه الان فکر کنم موزیک چینی دیگه لازم نداریم منجی جان، خیلی متشکرم، اون مال دوران آموزش استاد بود. با توجه به اینکه رئیس اتاق بازرگانی گفته اگه وضعیت اقتصادی همینجوری پیش بره تا 3 ماه آینده قحطی رو در بازار شاهد خواهیم بود، گفتیم که نظر شما به اون بگید در این مورد چیه و چی فکر میکنید؟ آیا شما هم با همچین صحنه‌ای مواجه شدید یا خودتون در این مراسم کلی خری مشارکت کردید یا نه؟ چون بعضیا میگن این کار نتیجه جوگیری و هول کردن بی خود و بی جهت مردمه، اوضاع انقدام خراب نیست. بعضی دیگه هم معتقدن مردم حق دارن و وقتی معلوم نیست تو دوره پسا تحریم چه اتفاقی قراره برای مملکت بیفته، معلوم نیست قحطی میاد یا نمیاد، خب هر کسی باید به فکر خودش و خانواده‌اش باشه. شما هم از هر کدوم از این بعضی‌ها هستید یا اگه از بعضی دیگه هستید، لطفاً در این امر خیر شرکت کنید و به ما جواب بدید و نظرتون رو بگید. و اما راه‌های ارتباطی با برنامه با سپه، برو بریم سپه. راه ارتباطی نداری؟ بیا راه ارتباطی.
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا، ایمیل istka@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-24-133 و 163، همینطور فیسبوک برنامه، تلگرام برنامه و اینستاگرام فرشید منافی.
الان لایویم،
یه راهنمایش بکنم، ریپیت افتر می، اپلیکیشن.
خیلی به این دقت نکن، ببینید کتک میزنه، لگد میزنه، برو اپلیکیشن های
iOS، اپلیکیشن های iOS و اندروید برنامه ایستگاه فردا،
همینه.
آفرین رامیو،
بیا بریم کتکت بزنم. بیا
این لبای گرمه اونه که میتونه لبامو رو خنده با کنه، این صدای قلب اونه که میتونه از تنم غم رو رها کنه، این بارونه عشق منه، این قصه شبای تن با سرودنه، این سایه بخت منه، به پشت این پرده سیاه بودنه. من یه گل هزار پرم که پای هر پرم یه خاره، داغ تابستون رو سرم اما تنم پر از بهاره، اون با ستاره هم سفر من کنه راه خورشیدم، سیاه‌تر از بخت بدم رنگی به دنیا ندیدم. فردا فردا لحظه ی دیدار ممیده.
ما الان تو شرایطی هستیم که انگار تو شعب ابی طالبی. الان از اون شعب ابی طالب نه نوحی هست که عصایی داشته باشه، نه موسایی هست که کشتی داشته باشه. الان ما چطوری باید بزنیم بیرون از اون شعب؟ تنها راهش همینه دیگه، حمله کنیم، نوار بهداشتی ها رو جمع کنیم، پس انداز کنیم برای آیندهمون. کار دیگه میشه کرد؟ ما از زمله هم که نمیاد یه پیک بزنه جام زهر رو بره بالا، راحت هم میکنه. فدای تو آرشم دوست مشمه.
بله خیلی ممنونم آرش جان. نوح و موسا نیست ولی ما از زمله که هست. ها ایمانتو از دست نده، حتی ایشون فعلا جام زهر رو داده دست ملت، گفتم فعلا ملت دستشون باشه سر بکشن، که اینم البته حتما درش حکمتی هست. فعلا فقط باید با ولایت همینجوری بریم جلو دیگه، ایشالله تا شهادت. برو بریم. خب دوستان، این روزا توی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی پیام‌های زیادی به اشتراک گذاشته میشه که موضوعشون درخواست کمک برای پیدا کردن بعضی داروهای خاصه. ظاهراً اوضاع دارو این روزا توی کشور خوب نیست و باندای مافیایی دارو به شدت فعالن و دارن از این آب گلالود برای خودشون ماهیای همچی توپل مپل میگیرن، دست خیلی‌ها رو گذاشتن لای منگنه. الان گوش بدیم این صحبت‌هایی که الان پخش می‌کنیم، حرفای یه گزارشگره به عنوان شهروند رفته ناصر خسرو دنبال یه داروی خاص، یه حالت میکروفون مخفی بوده.
مادوپا 250 هم داریم؟
الان باشه اولوش 500 تومن.
هر موقع بگیم
مادوپا رو بزن، اگه 250 باشه 100 ازت میخریم.
یه قیمت خوب بخری یا پولش لازم دارن؟
بیا رو بهت پول میدیم.
هیچی نداره.
یه پانتر هم میدین یکم؟
اصلا امکان نداره، من این شانس رو بردی داره.
هم دیروز مادوپا 250 پستم ازن نیستش امروز.
یه دونه داریم 850.
بابا دیروز 500 تومن بود.
واقعا عجب اوضاعیه ها. البته خوشبختانه آقای روحانی نسبت به مسئله دارو چند روز پیش واکنش نشون دادن و توی جشنواره ملی شهید رجاییشون یه صحبتایی داشتن میکردن، مفصل در این مورد صحبت کردن و مشکل رو از بیخ ریشه یابی کردن. گوش کنین اینا.
چرا اینقدر دارو تو کشور ما مصرف میشه؟ برای چی؟ شما نرم مصرف دارو رو در دنیا ببینید، مقایسه کنید با ایران، ببینید چند برابر ما مصرف میکنیم. آنتیبیوتیک ما چقدر مصرف میکنیم؟ در دنیا چقدر مصرف میشه؟ هر که صبح مریض میشه، این بیماری که با یه مقدار نوشیدنی بیشتر و استراحت بیشتر خوب میشه، بهش آنتیبیوتیک میده.
متوجه شدین؟ آقا جان، خانم جان، چرا انقدر دارو نخورید؟ نخوریم، نخورند. خوشم میاد که شیخ حسن هم زبله ها، یه چیزی رو که مثلا درسته همه جای دنیا هم رعایت میکنن، مصرف کم آنتی بیوتیک رو داره تسری میده به کل داروها، بعد میگه ما فرهنگ دارو مصرف کردنمون مشکل داره، نباید انقدر مردم دارو مصرف کنن. استراحت کنین. خب یعنی کلا همه چی تقصیر مردم و پزشکاست. گوش کنین الان بازم میگن اینا.
پزشک ما صفحه نسخه را تا جایی که جاداره پر میکنه. باید این آپنجی که در اختیار پزشکا هست نصف کنیم این کاغذ رو، چون هرچه جاداره مینویسه تا آخر. میدونم این قرص فایده نداره، میگه اگه کم بنویسم دیگه پیش من نمیاد، میگه این دکتر به درد نمیخوره، در حالی که همه ما میدونیم در بعضی از مواقع نسخه نیاز نیست. یک رژیم غذایی و رژیم استراحتی کافی است تا مریض خوب بشه.
بله، وقتی میشه با یکم استراحت یکم مایعات خوب شد، چرا ملت از این داروخانه میرن اون داروخانه؟ آخرش هم سر از ناصر خسرو در میرن که به چند برابر قیمت دارو تهیه کنن. من نمیفهمم واقعا. اصلا استراحت و نوشیدنی هم جواب نداد. چه میدونم ائمه هستن دیگه، امام رضا مثلا، برن شفا بگیرن دیگه. همه چی که دارو نیست که، همین کارا رو میکنین. این وضعیت آشفته توی بازار دارو پیش میاد، بعد بنده خدا آذری جهرمی مجبور میشه بیاد تو برنامه حالا خورشید اینجوری بگه اینا.
شما میدونید از یه دارو بنا بر گزارشی که دوستان وزارت اطلاعات به ما دادن، بعد از اجرای این طرح 300 هزار تا دونه وارد کشور شده، 900 هزار تا از طریق داروخونه ها با بیمه تسویه شده.
سه برابر اون چیزی که وارد شده پولش از بیمه گرفتن.
این یعنی چی؟ اسمش چی آقای رشید پور؟
آخه نتونست بگه بنده خدا رئیس رشید پور، روش نشد بگه. ما میگیم اسمش جمهوری اسلامیه آقای جهرمی. بله تعارف که نداریم دیگه، 40 سال همه دستمون تو جیب هم دیگه است دیگه، هر کسی یه جوری. اصلا سیستم از اول یه جوری تعریف شده که انگار نمیشه مثلا جور دیگه سر پا موند. نون حلال و اینجور چیزا انگار فقط مال زمانمون خدا بیامرز بود دیگه. فکر کن 600 هزار تا نسخه سوری
داروخانه ها فرستادن برای بیمه، پولش هم گرفتن زدن یه اشغال و اینا. اینا تازه تحصیل کرده هامون هستن، غیر تحصیل کرده ها با همون روش های ساده و ابتدایی خفگیری و اینجور کارا روزگار میگذرونن الان احتمالا. حتی هنوز آدم های خوب و سالم و با وجدان کم نداریم ها، اینم بگم، ولی نسلشون تو این وضعیت در آستانه انقراض قرار داره. اصلا باید یه سازمانی تشکیل بشه برای حفاظت از گونه های نادر انسانی توی کشورهای مثل ایران. اونا که وسط این هم بخور بخور و بچاپ بچاپ و دزدی هنوز زندن نفس میکشن، سعی دارن مثل انسان زندگی کنن. ما همینجا بهشون خسته نباشید میگیم دمتون گرم، تو رو خدا یکم زاد و ولد کنین. میدونم سخته ها، خصوصا تو این نبود پوشک و شیر خوش کنین ها، ولی خب سعیتون رو بکنین، تلاش کنین. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. 'Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to.
به نظر من کار اشتباهیه، حالا خریدن یا نخریدن در حد و صورت کارش. مثلا یه نفری که میخواد بره بخره انبار کنه، خب چقدر مگه میتونه بخره؟ چقدر مگه میتونه انبار کنه؟ خب این بالاخره یه ماه دو ماه بعد تموم میشه. اگه قرار بشه قحطی بیاد یا اتفاق بیفته، خلاص دیر یا زود، حالا با فرق دو ماه یا سه ماه، بالاخره دامنشو میگیره. یادم اون افتاد اون زمانی که بنزین میخوام اصلا سهمیه کنن، یک سری تلاش میکردن که بنزینو انبار کنن تو بشکه ها اینا، که یک سری خطراتی هم به وجود اومد و بعد سانه هایی هم رخ داد.
بله خیلی ممنونم. کلن میدونی که لذتی که توی داشتن بین یه عده آدم ندار هست و هیچی نیست، برای بعضی ها البته، نه برای همه، برای همونایی که شما گفتید که میخرن و اینو، یعنی قبل از اینکه نیازشون به اون کالا برطرف بشه، نیاز روحیشون اینا ارضا میشه، که چه حالی میده وقتی همه هیچی ندارن ما همه چی داریم. یه عده اینجوری هم دیگه. حالا خیلی ممنونم از تماس شما، لطف کردید جواب دادید به سوال ما. اما یه خبر سینمایی داغ دارم برای علاقمندان سینما و به خصوص ژانر وحشت. چیه اگه گفتی؟ فرید اگه گفتی چیه میدونی؟
ژانر وحشت؟
بله
نمیدونم واقعا، مثلا میتونه اره چیه اون جیکسای جدید اومده؟
نه یه شانس دیگه بهت میدم بلکه بتونی حدس بزنی. فشار بیان.
نسخه مثلا سبودی جنگیر؟
نه نه، اینی که میخوام بگم مربوط به سینما ایرانه.
خیر باشه، بگو خودت نمایی کردم نصف عمر شدم الان.
میگم حالا فقط یه آبغن بذار که دستت فشارت نیفته. به زودی قراره یه کارگردان ایرانی به نام جناب آقای مصطفی قربانپور فیلمی بسازه بر اساس زندگی کی؟ ای گفتی؟
فرانکشتاین؟
نه بابا،
احمد خاتمی.
نه نزدیک شدی، ولی خودم میگم حاج سعید توسی.
ای وای، نمیشه که همه صحنه میشه اینجوری.
نه خودش هم گفته حالا قطعا فیلم نیست که تو ایران قابل اکران باشه. آها. اما گفته فیلمنامه رو نوشته و تصمیمش هم برای ساختن این فیلم کاملا قطعیه.
خب خوبه، حالا توی این جان میدونی مثلا متجاوز سریالی لوله کش، راننده کامیون، پلیس، دکتر، نمیدونم پیتزا، این چیزا زیاد داشتیم، ولی معلم قرآن این شکلی تو الان نداشتیم. حالا اسم فیلمو مثلا چی میخواد بذاره؟
اعلام نشده ولی میتونیم حدس بزنیم ما دوره هم.
توسی is coming. یا مثلا میتونه وحشت در حمام.
آره، یا مثلا هیس قاری ها فریاد نمیزنند.
این خیلی خوبه، چون این هیس دختر رو فریاد نمیزنند دقیقا توی همین ژانر بود دیگه.
آره البته این که گفتم یکی از پیشنهادات تویتری ها بوده، این هیس قاریا فریاد نمیزدن. توی توییتر هم طبق معمول بچه‌ها فعال بودن، کلی توییت درباره این قضیه کردن. یه کاربری به اسم مرضیه نوشته بود بی بی سی مستند زندگی پر افتخار مریم میرزاخانی رو میسازه که با دیدنش اشک در میاد، کارگردان ایرانی هم میخواد فیلم سعید توسی بسازه. یا یه کاربر دیگه به اسم یک آنتاگونیست هم یه جوری فیلمنامه رو لو داده بوده و نوشته بود فیلم سعید توسی رو میسازن، نقش اولش هم یه مرد مؤمن معتقد به اسم حاج سعید که دشمناش با بازی جمشید هاشمپور و شهرام حقیقت دوست واسش پاپوش درست میکنن، بهش تهمت میزنن، حاج سعید هم با توکل به خدا و حفظ قرآن سربلند از معرکه بیرون میاد.
آخ اینا هستم. ولی خب اگه بخواد با این سناریو فیلم بسازه که دیگه قاعدتا کارگردانش نمیگفت تو ایران اجازه نمایش پیدا نمیکنه.
آره اینم هست.
با یه همچین سناریویی مسئولین مربوطه فیلمنامه رو هوا میزنن، کلی هم بودجه به فیلمساز میدن تا چهره مخدوش شده قاری محبوب معظم له ترمیم بشه.
آره ولی هرچی که هست حالا فعلا همه چی در حد حدس و گمانه و باید صبر کرد دید بالاخره این فیلم قراره چی بشه و سعید توسی بالاخره در نقش قربانی مظلومی که علیهش توطئه کردن قراره ظاهر بشه یا در نقش معلم قرآن متجاوزی که به دنبال شکار قاریای کم سن و ساله.
بله ما هم بی صبرانه منتظر بیرون اومدن تریلرهای اولیه فیلم هستیم تا دقیق‌تر دیگه بتونیم راجبش صحبت کنیم. فقط یه چیزی دیگه،
چی شده چیه؟
یعنی حالا که برای این سعید توسی دارن فیلم می‌سازن، کاش برای اون ناظم مدرسه شرق غرب هم بسازن دیگه. چند روز پیش بالاخره حکمش قطعی شد، حالا 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم.
آره آره برای اونم پس میگیم این دوستمون این آقای کارگردان بتونه که فکری هم برامون بکنه دیگه. بنده خدا افسرده میشه اینجوری همه توجه فقط معطوف به سعید توسی باشه. ما همینجا از همه فیلمسازی عزیز کشورمون دعوت میکنیم یه فکری هم برای این آقای ناظم بچه دوست بکنن، یه فیلمی مستندی کوتاهی انیمیشنی خلاصه چیزی هم برای بنده خدا بسازن، جای دوری نمیره دیگه. هر گلی زدین به سر خودتون زدین.
ممنونم،
با تشکر. خیلی لطف میکنین.
ای الو با تو هم خوابی؟
خواب نیستم ولی میخوام بخوابم اگه بذاری.
ببین من خوابم نمیبره.
چرا؟ باز داری بخوابی پرستار فکر میکنی؟
نه بابا میترسم.
از چی؟
شنیدی قرار فیلم زندگی سعید توسی رو بسازن؟
سعید توسی؟ کی بود؟
بابا همون معلم قرآنه دیگه، شاگرداشو میبرد تو همون.
آره بود میگم اسمش چقدر آشنا.
تو رو هم برده بود؟
نه توی خبرها خونده بودم. حالا فیلمشو واسه چی میخوام بسازم؟
نمیدونم ولی حتما باید خیلی ترسناک باشه.
بهش فکر نکن، بگی بخواب.
تو ترسناک در این فیلمی که دیدی تا حالا چی بوده؟
ترسناک در این فیلم اون سمندون بود فکر کنم. آره همون سمندون.
آره اونو یادمه، بد کوفتی بود. هر وقت برنامه کودک نشونش میداد من تا یه هفته شاشبم میشدم.
برنامه کودک کلن ترسناک بود اون موقع. چه دورانی بود واقعا، برونکا، چاق و لاغه، اون آدم آهنیه.
چرا اون موقع اینجوری بود تو میدونی؟
خب زمان جنگ بود دیگه، اونا رو نشونه اون میدادن ماها رو شجاع بار بیارن برای جنگ.
روح و روان من یکی اولین بار سر همین چیزا آسیب دید که الان اینجا.
بهش فکر نکن دیگه، یاد اتفاقیه که افتاده. بگی بخواب.
بازم داریم برمیگردیم به همون روزها، به دهه 60.
بعد نمیگردیم بابا.
پس واسه چی میخوان فیلم سعید توسی رو بسازن؟
اونو که دیگه توی برنامه کودک نشون نمیدن، فیلمش همش صحنه است. واسه آدم بزرگا.
نه بابا خودم خوندم مصاحبهش و کارگردانش گفته فیلمش مخصوص کودکان و نوجوانانه.
جدی میگی؟
آره بیا فردا صبح زنگ بزنیم برنامه کودک بگیم همون سمندون رو دوباره پخش کنن.
ولی حتما فیلمش بار آموزشی داره، مثل همون موشه بود که میگفت بچه ها مواظب باشید که بچه ها مراقب باشن گول نخورن با معلم قرآنشون یه نرن توی همون.
نمیدونم ولی من خیلی میترسم.
بابا اصلا به سعیتوسی فکر نکن.
به چی فکر کنم پر؟
این همه چیز. بیا مثلا به خانوم پرستو فکر کن. حداقل اینجوری سعیت گرم میشه میذاری من بخوابم.
باشه
تمرکز کن.
بذار تمرکز کنم. خانم پرستار، خانم پرستار، آها، آره، یس، آره، یکم بهتر شد.
همین فهمونو برو تا خودت صبح، شب بخیر.
شب بخیر، خانم پرستار، خانم پرستار.
زهر مار همه رو بیدار کردی که چی شد با؟
داشتم به خانم پرستار فکر میکردم. توی همون بود پشتش به من بود داشت سرش رو شامپو میزد.
خوب بود که چرا نره زدی پر؟
یه با برگشت دیدم سعید توسیه.
ای وای آقا اصلا فکر نکن به هیچی، بیا بگی بخواب.
باشه فکر میکنم، فکر نمی کنم، مغزم رو خاموش می کنم. آره
خاموش کن. شب بخیر.
شب بخیر. فکر نکن، فکر نکن، بخواب. تو می دونی، تو می دونی.
خواب خوب ندیدم قشری هستیم که نمیریم چیزی رو انبار کنیم، برای اینکه این کارو درست نمیدونیم، باید بذاریم که همه استفاده کنن. اگه من میخوام همه چی رو واسه خودم جمع کنم ببرم،
آفرین،
پس بقیه چی؟ ما هممون دم از مردم میزنیم که به فکر همدیگه ایم، ولی متاسفانه اصلا اهل این کارا نیستیم. متاسفانه وضعیت بدی شده و من کارو غیر اخلاقی میدونم که همه چی رو انبار کنم واسه خودشون. باید بذاریم به مرور زمان همه استفاده کنم از اون قشریم که این کارو نکرد.
باریکلا یاد بگیریم ازشون. ببینین نصف من و شماست، یکم بریم هممون تو اتاقمون فکر کنیم به کارهای بدمون، به این کارهایی که میکنیم. راست میگن دیگه، اگه سعدی الان زنده بود کلن اون بیت چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار عوض میکرد، مینوشت چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها میگن چشمش کور میخواست مثل ما زرعیم باشه آزوغه خودش انبار کن. به خدا همینه. ممنونم از اینکه با ما در تماس بودید و حرفای خوب زدید، بهمون یاد دادید که چجوری میشه رفتار کرد. دوستان چند سال پیش آقای کیارستمی، ایاتون باشه، ایاتون نیست من الان میگم، در حاشیه جشنواره کن بعد از گرفتن نخل طلا با خانم کاترین دنو یا دنوو، هنرپیشه فرانسوی که اون موقع فکر کنم دنوو این می نویسن دنو میخوننش، حالا خانم هم خانم کاترین، یه هنرپیشه فرانسوی که اون موقع نزدیک 70 سال سن داشتن. بعد آقای کیارستمی بعد از اینکه نخل طلا رو میگیره میره همچین روبوسی ملوی رو صحنه میکنه و بعد این مسئله اون موقع مثل بمب تو رسانه‌های ارزشی و ولایی میتره که واو مصیبت ها، واو اسلام ها، به کجا داریم میرویم، به کجا میروید، وای چی شد، آی بگیرید ببندید. خلاصه میخواست آقای کیارستمی رو موقع برگشتن به ایران بگیرن زنده زنده به جرم اعمال خلاف عفت عمومی به سیخ بکشن. یه عده چماقدارم رفته بودن فرودگاه تا از برنده نخل طلای ایرانی استقبال کنن، جوری که آقای کیارستمی مجبور شد از در پشتی یواشکی از فرودگاه خارج بشه. بالاخره نه اون خانم کاترین مادر چاوز بود که بشه دوتا ماچو بغل زیر سیبیلی رد کرد، نه کیارستمی احمد نژاد اون سالها بود. هر چی که بود اون جنجال ها با همه حواشی که داشت تموم شد، بنده خدا کیارستمی هم که از دنیا رفت کلا موضوع داشت فراموش میشد. چند روز پیش رئیس سابق سازمان صدا و سیما یعنی جناب آقای زرقامی دوباره گریزی به خاطرات اون روزا زدن درباره واکنش معظم له به این مسئله، اومدن یه خاطره گفتن اینجوری فرمودن.
آقای کیارستمی هم توضیحاتی داشتم، من تلفنی هم باشون صحبت کردم، اون تا فضای مطبوعاتی خود روی این بحث جدی بود. من گفتم شاید هم اگر آقا بخوان نکته‌ای بگن یه نکته اعتراضی میگن. آقا فرمودن که حالا شما که ایشون اونجا روبوسی کرده چرا اینقدر شما ناراحتید؟ گفتم آقا ما ناراحت نیستیم، ما اصلا کاری نیستیم ناراحت بشیم. یه شوخی هم من خدمت آقا کردم که لازم نیست اینجا بگم. بعد آقا به شوخی فرمودن ببینید شما بچه حزب الله یا اصلا سمت بعضی از این محافل نمیرید که این مسائل پیش بیاد، اما اگر کسی رفت به سمت این محافل این جشنواره، حالا اونم نقدی نفرمودن، اینا هم توش داره. در واقع برداشت من اینه، اگر بعدم من زیر سوال نرم که خیلی شما ناراحت نباش، خیلی سخت نگی.
به به چه آقای روشن فکری. بعد برین بگین اون عکسی که آیا عکسی هست از آقا معظم ده در حال پیپ کشیدن اوایل انقلاب، بگین اون فتوشاپه. بابا آقا درون خیلی اوپن مایند و روشن فکرن، ظاهرشون یکم غلط اندازه، حالا بیشتر جدیدن هم این غلط اندازتر میشه. شما الان ببین، به زرقامی گفته کیارستمی مثلا فلانی رو بوسیده، شما چرا ناراحتی؟ حالا اون موقع که ولایت مدارا با چوب و چماق رفته بودن تو فرودگاه استقبال کیارستمی، رسانه‌های ارزشی داشتن ایشون ریز ریز می‌کردن، من نمی‌دونم چرا این حرفا رو یکم بلندتر نزده ایشون، حتما نمی‌دونم یه حکمتی درش بوده. ولی باز ببینید ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است دیگه، همتون شاهدین دیگه، خود آقا گفتن نبا سخت گرفت. اینه که از این به بعد هر کی رفت تو این جشنواره‌های جهانی بدونه که از نظر آقاشون در حد دیالی ماچ و بغل و اینا اوکیه، بیشتر نه پررو نشین، یعنی دیگه لازم نیست کف دستاتونو بذارین روی هم، نمیدونم تا کمر خم بشین بشی به سامورایی به جنس مخالف احترام بذارین، قشنگ میتونین دست بدین یه بغلی و یه ماچوموچی روبوسی و اینا. هر کی هم هر چی خواست بگه سریع این فیلم صحبت‌های آقای زرقامی رو بزنین تو دهنش، نمیشه که شاه ببخشه شاغلی نبخشه. ولی سوای این مسئله یه چیزی هم حالا ذهن من درگیر کرد، وقتی معظم له گفتن شوخی کردن، به زرقامی گفتن شما چرا ناراحتی کیارستمی فلانی رو بوسیده، زرقامی گفت که منم یه شوخی کردم با آقا ولی جاش نیست سلام بگم چه شوخی کردم، الان من ذهنم درگیر شوخی چی بوده، عین آقا دستی بوده، کلامی بوده، چی بوده؟ اصلا مگه آقا با هر کی شوخی کنه بعد اونم شوخی کنه با آقا؟ بعد یه سوال دیگه، چرا اینا همه شوخی ها و بگو بخنده و مسخره بازی ها چونه پشت پرده است با همه، به ما که میرسه همه اونق و ما هم دل داریم دیگه، ما هم دلمون میخواد با معظم ده شوخی کنیم.
آقای معظم، ما میخوام با شما شوخی کنیم، شوخی دستی داریم مثلا. این به بعد حالا ببین دیگه. وال ما کی رو باید ببینیم میخوام شوخی کنیم؟ من خواهشان مسئولین رسیدگی کنن، ما اذیتیم. بریم ایسکا سینما، بابک منتظره.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک.
سلام، چطوری؟
چطوری؟ خوبی؟ روز سینمات مبارک. دیروز بود البته. دیروز سینمات مبارک.
آره، شاید به سینماگرا بیشتر بگیم. البته تلخ شد دیگه، در گذشت آقای عرفانی مقدار تلخش شد.
بله
دیگه.
متاسفانه. آره. متاسفانه. بابک فیلم دیدی؟ گفتم تنگه ابوغریب، گفتم معرفی می‌کنه. آره، خندیدی به هم. بیا
باورم نمیشد دیگه ببرنش تو جزء ستای نهایی. فکر می‌کردم جزء حالا 5 تا باشه. بیشترم گفته میشد به وقت شام میتونه نماینده اون طیف فیلم‌ها باشه تو مراحل پایانی، اما به تنگ ابو غریب خیلی غریبه.
همون دو تا دیگه کدومان؟ کدوم فیلم‌ها بودن؟ 3 تا فیلم بود درسته. تنگ ابو غریب
الان گفتن که رسیدن به مرحله نهایی، بعد از این 3 تا انتخاب بشن. تنگ ابو غریب، سهیلا شماره 17 و بدون تاریخ بدون امضا.
درسته.
که تعجب برانگیزش همین تنگ ابو غریب خیلی حضور خارجی نداشته، تقریبا میتونیم بگیم نداشت، اصلا کامل نداشته. از نظر کیفی هم حالا تو جشنواره فجر جزو فیلمایی که جایزه گرفت مطرح شده، اما انتقادهای شدیدی هم خود منتقدان مطرح می‌کردن. گفته میشد که فیلم نامه نداره، بیشتر پرداخت اون چند روز نهایی جنگ ایران عراق تو اون منطقه قابل توجه بوده که از نظر تکنیکی گفته میشد که خوب در اومده. اما بیشتر از اون این که بتونه طیف گسترده بیننده داشته باشه و مثلا در جای مثل اسکار خبرساز بشه، خیلی انتخاب عجیبی. از موقعی هم که مطرح شده خیلی‌ها دارن بهش خورده میگیرن، در این حد که مثلا چهرهایی تا حد فریدون جیرانی هم همین امروز با ایسنا گفتگو کرده، گفته که انتخاب عجیبی بوده. حداقل فیلم عصبانی نیستم میتونست جزو چند تا گزینه آخر باشه اگه نمیخوان نهایتا انتخاب بکنن.
و کی باید معرفی کنن؟ یعنی تا کی فرصت هست؟
تا اول ماه اکتبر میلادی دیگه مهلتش، که میشه نزدیک به دو هفته دیگه. آره. و حالا بیشتر هم گفته میشه همین بدون تاریخ بدون امضا احتمالاً نماینده ایران خواهد بود، که گزینه معقولیه نهایتاً.
شرط ببندیم اگه بدون تاریخ بدون امضا تو میگی، من میگم تنگه ابو غریب. شرط یه شام
اتفاق
ببندیم.
خیلی مهم و کم سابقه میشه دیگه.
یه شام شرط ببندیم. اگه تنگه ابو غریب رفت یه شام ببندیم.
اما واقعاً میتونست اگه قرار بودش که واقعاً شرایط عادی باشه و مسائل سیاسی دخیل نباشه توش، باید فیلم سرخ جعفر پناهی معرفی میشد. دست کم فیلمی که در
خب جعفر پناهی که تکلیفش مشخصه.
آره، هم فیلم رو نمیذارن اکران بشه چون بعد یک هفته اکران عمومی داشته باشه، هم مواضع سیاسیش هم مورد تایید حکومت نیست. چیزی این کاملا چیزیه که اسکار مخالفه باهاشه. یعنی الان هم همه بحث اینه که این کمیته که تشکیل میشه و فیلمو انتخاب میکنه چرا زیر نظر بنیاد فارابیه که یک نهاد دولتی محسوب میشه که نهایتا میرسه به وزارت ارشاد. طبق قوانین اسکار بعد یک گروهی از سینماگران اون کشور بشینن دور هم و نماینده اون کشور رو انتخاب بکنن، ولی هر سال بنیاد فارابی میاد و یه گروهی خودش تشکیل میده اعضاشو و نهایتا یه فیلمی رو معرفی میکنن.
حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، تا یه دو هفته دیگه صبر کنیم ببینیم که کدوم فیلم رو انتخاب میکنن. یه اتفاقی هم امسال، یعنی همین این هفته توی تئاتر شهر داشتیم یه بازداشت داشتیم.
آره، اینم خیلی کم سابقه بود تو تئاتر شهر که سر نمایش رویای شب تابستان که یک اجرای دیگه‌ای هست از نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر، رویای نیمه شب تابستان.
درسته.
که از جزو اجراهای کوتاه مدت هم بود، کلا قرار بود 8 شب اجرا داشته باشه. شب آخرش با حکم قضایی مدیر مجموعه تئاتر شهر و کارگردان این کار مریم کاظمی و سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر بازداشت شدن.
به خاطر رقص و اینا بوده ظاهرا.
تیزرش در اینستاگرام پخش شده بود، یک تیزری بود که خود سازندگان نمایش و مسئولان هنرهای نمایشی میگن که اصلا تیزر رسمی کار نبوده و حالا معلوم نیست از کجا اومده، اسم تیزر غیر رسمی گذاشتن روش که توش به نظر میرسه که بازیگران کار دارن میرقصن دیگه.
درسته. و حرکات خب موزون،
حرکات موزون
از نظر
آره.
و
این چیزیه که حساسیت برانگیز دیگه. اصولا تئاتر ایران تو سالهای اخیر خیلی سر این موضوع مورد توجه بوده و مقام‌های قضایی چند باری وارد شدن و به احضار و در واقع توضیح دادن کشیده ماجرا. اما بازداشت به این شکل که حتی مدیر مجموعه تئاتر شهر که یک مقام دولتیه برن بگیرنش، این دیگه کم سابقه بود.
ولی آزاد شدن.
آره فرداش آزاد شدن و خیلی مسئولان وزارت ارشاد چند باری گفتگو کردن و گفتن پیگیریم و قرار نیستش که این اتفاقا بیفته، اما خب معلومه که مقامات قضایی اگه بخوان وارد میشن دیگه، حکم قضاییه.
بله.
و
بله دقیقاً.
تئاتر میرزا خبرساز.
یه سریالی هست خیلی خبرساز شده، سریال ممنوعه. چیه داستانش؟ من ندیدم.
مسائل دیگه داستانش. سه قسمت ازش تا حالا اومده برای شبکه نمایش خانگی به اسم ممنوعه، کارگردانش امیر پورکیانه، گروه بازیگران شناخته شده زیادی هم داره، از نیکی کریمی و هادی حجازی فر و میلاد کیمرام و لیلا زاره.
درسته.
داستانش درباره گروهی جوان، تا حالا اون چیزی که تا حالا پخش شده که دوره همن و مناسبات میان این جوانان و منتقدانش، که مثلا روزنامه جامعه جمع یک نقد خیلی تندی نوشته بود و همینطور سایت سینما پرس که از جزو سایت‌های در واقع اصولگرای سینمایی محسوب میشه، گفتن که این ترویج شراب نوشی و روابط ضربدری و سبک زندگی غربیه. این سری آره یه سری مسائلی که
یه سری شوخی های مثل که پایین تنه و اینا هم داشته،
شوخی که روابطشون دیگه، روابط آدم ها. بعد که این صحبت ها شد، حالا مدیران
ما استقبال میکنیم، من نمیدونم چرا، خب باشه چرا که نه، ولی آره. مثل که خود زیادی بود برای خانواده ها مناسب نبود.
وقتی که تو شبکه نمایش خانگی میره، میدونی فرشید، به نظر میرسه که داره فراگیری شبکه نمایش خانگی خیلی بیشتر میشه.
درسته.
و با ضعفی هم که تلویزیون مخصوصا تو دو سال اخیر در سریال سازی داره، یعنی نداریم ما دو سالیه که هیچ سریال جدی اونچنان خبرسازی که همه دربارش حرف بزنن و نمایش دادنش واسه واکنش‌های مختلف بشه نداشتیم. به نظر میرسه به خاطر مسائل بودجه‌ای تلویزیونه، به خاطر حالا پیدا نکردن عوامل هستش و تا حدودی داره شبکه نمایش خانگی میگیره دیگه. یعنی باستابی که سریال شهرزاد داشت تو سریال‌های چند سال اخیر کاملا بی‌نظیره. حالا به نظر میرسه زیاد دیده شدن شبکه نمایش خانگی باعث این حساسیت‌ها شده. حساسیت‌ها وقتی بیشتر میشه که طیف مذهبی‌تر جامعه ایران به نظر میرسه وقتی میبیننش اون واکنش ها رو برمیگرده و مدیران دولتی
خصوصا که با خانواده میبینن،
با خانواده میبینن و بعدتر مدیران دولتی مجبور به توضیح میشن، مثل همین اتفاقی که الان برای سریال ممنوعه افتاده و مثلا ابراهیم داروغ‌زاده مدیر کل نظارت ارزشیابی وزارت ارشاد مجبور شده بیاد گفتگو کنه، بگه که این سریال به طور خاص ولنگاری و کج رفتاری تعدادی جوان رو مطرح میکنه، توجیهی که کرده و مصداق اشاعه ابتذال نیست و جنبه عبرت آموزی داشته.
درست.
و قراره که با دیدن اینها
اجرای اندفاع کرده دیگه.
آره دیگه، بالاخره مجوز اونا سازنده کار میخوان که بگن که بالاخره با مجوز بوده. ولی خب یه واقعیت دیگه هم هستش که واقعا سبک زندگی در ایران به نظر میرسه داره تغییر میکنه و کارهای نمایشی اگه قرار بازتاب اون چیزی که در یک جامعه نگذرن نباشه، خب میشن برای یک جامعه‌ای که خیلی مشخص نیست برای کجاست دیگه. همون اتفاقیه که به اتهامی که برای سیاه نمایی هم میزنن برای فیلم‌های منتقد اجتماعی، وقتی یک موزلی وجود داره فیلمی درباره‌اش ساخته میشه، میان میگن چرا ساختین، ولی وقتی که اینها هست و قراره که فرهنگ و هنر بازتاب بخشی از این دغدغه‌های اجتماعی هم باشه دیگه.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. باید خدافظی میکنید تا هفته دیگه.
Çok üzüldüm, sen üzüldün.
دیروز متاسفانه یکی از خوبهای هنر ایران از بین ما رفت، حسین عرفانی، صدایی که خاموش شد، صدای بی همتایی که همفری بوگارت، مارلون براندو، کلارک گیبل، آرنولد شوارتزنگر، اورسون ویلز، ساموئل ال جکسون، مورگان فریمن و خیلی های دیگر رو با حنجره طلاییش به خونه های ما آورد و جاودانه کرد. یادمون نمیره وقتی دیتر هالروردن، بازیگر آلمانی، در فیلم دیدی و ارسیه فامیلی 7 نقش مختلف رو بازی کرد. حسین عرفانی هم همه اون 7 نقش رو با قدرت استثنایی صدا پیشگیش برای ما دوبله کرد و ما لذت بردیم از داشتن چنین گنجینه صدایی بین خودمون. بخشایش رو بشنویم.
در این لحظه غم انگیز یک چیز مغز همتونه مشغول کرده. پیر من چقدر تو حسابش پوله؟
اول خیلی سخت بود ولی بعدش دیگه ناحت شد.
بچه آلبرت، اون اختراعات خیلی مهمت کجا؟
اینجا هستن، تمامش اینجا با تمام جزئیات در مغزم هستن. تو خواهید دید.
اون نخواهد دید
برای اینکه مرده. بله، بعد من تئوری میگه
تا فلورنتینا.
بله،
به هیچ یک از شما یه پاپاسی هم نمیرسه، همه یه شما رو از ارز محروم کردم.
چه پیرو محل خرف من رو دست انداخته؟
همون که بهتر که مار.
بله، بخشای از صدای زندیات حسین عرفانی رو شنیدیم در فیلم دیدی و ارسیه فامیلی. خیلی سخته جای خالی مرد بزرگی مثل حسین عرفانی رو تحمل کنیم، مرد نازنینی که جدای از صدای پرتنین و هنر بیتکرارش، همه اونایی که باهاش کار و معاشرت کردن مثل خود من میدونن که تا وقتی بود به غم راه نمیداد تا بر فضایی که توش هست حکومت کنه. با حسین عرفانی که مینشستی گذر زمان شیرین میشد، بزلگویی میکرد، به قول خودش خاطره های خوشمزه میگفت و اطرافیان میخندیدن. وقتی صدای خنده هاشو از دور توی راهروها و استودیوهای دوبله میشنیدی، اون روز مثل روزهای دیگه تکراری نبود. روز خوشی بود چون عمو حسین سر کار بود. مرد خوش بیان و خوش قلب و خوش انرژی که دوست داشتنی بود و دوست داشتنی زندگی کرد. اما حالا سوگوار اون گنجینه هستیم که همین دیروز ما رو ترک کرد و رفت و پیوست به همه اون ستاره هایی که تو آسمون تاریخ هنر کشورمون میدرخشن. افسوس میخوریم به خاطر اینکه حسین عرفانی و امثال اونو دیگه نداریم بینمون، اما خوشحالیم که آدمهایی مثل عرفانی در طی سالهای زندگیشون انقدر درخشیدن و یادگارهای ارزشمند از خودشون به جا گذاشتن که یاد و خاطره و هنرشون برامون ابدی شدن. یادش گرامی، عمو حسین عرفانی.
ترکیه که در اون هرچیه که یه اسم رسمی داشته باشه، یه دفعه من جا شهر زدم.
جنگ شروع شده؟
آقا شما باید حضورتون رو اعلام میکردید.
در کشاکش اون صحنه درام، کسانی که گوش میستن و استراق سم میکنن، ما یه رم مطالب جالب و دلنشینی بشنون.
بهش باید با هم صحبت کنم.
میدونیم من مقداری از مشروبم نیادشم با تو بکنم. بیا.
امشب
امشب باید بخوریم. چرا اصلا پاشدی اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
آن از دوستان سارا کانر هستم، به من گفتن اون اینجاست، میخوام ببینم.
خب من یه قسمتشو از بر دارم، از غیار نبی، اون که خداوند قدرتش میدهد. مسیر انسان پارسا را بی‌عدالتی، جور، خودپرستی و ستم انسانهای اهریمنی فرا گرفته است. خوشا به حال او که در راه خیر قدم بر می‌دارد و چون شبان ضعفا را از درهای تاریک عبور می‌دهد، چرا که حامی برادرانش است و هدایتگر گمراهان. پس از برای چین خواهی با قلبی آکند از نفرت بر تو فرود خواهم آمد تا آنان که بر نابودی برادرانم کمر بستند نابود سازم. پس بدان که این اراده خداوند است آنگاه که انتقامم را بر تو نازل می کنم.
خود فیروزه‌ی افسانه‌های دیروز و حقایق فردا در سرزمین چهار فصل بی همتا ایران.
با صدای بی صدا
استایه
فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته. یه مرد بود یه مرد شب با تابوت سیاه